کمک بکنم که به مجموعه یک چیز جدیدی رو اضافه بکنه.
ببین چه نکته‌ای بود. حالا ما خودمون به عنوان یه مدیر واقعا میایم چند وقت به چند وقت یه مصاحبه بذاریم با کارکنا ببینیم آقا حرفشون چیه،
صحبت میکنی یا همون مصاحبه اول
من به... شما هیئت مدیره شما ما... چیکار میکنی
آقا ما که دیگه
وزیری برای من استعداد که آقا این چیه گذاشتن این برای سر کارخونه
در جهت حفظ تندرستی پرسنل میخوایم مسابقات تنابکشی درست بکنیم، راه بندازیم. اوس جعفر سمت راست، اوس محمود سمت چپ، اینا میشن
جوگیر بشه. اون موقع گفتیم استعدادی
که سنشو نگاه کن که موتور خیلی قویه.
کل این خیابون جلوی شهرک تچپ میزد، یه پاروزی برمیگرد. دیگه جلسه بذاریم،
جلسه چی؟
دو ماه یه بار، سه ماه یه بار مصاحبه بکنیم با کارمندا، بشینیم صحبت بکنیم. ببین آقا مثلا طرفی که تو حسابداری داره کار میکنه واقعا علاقه داره اونجا، مشکلاتی
هست دیگه
داره
هستن.
نداره آقا، این تناب که برای تناب کشی نیست. نکنی نکنی من هرس ندی، من میگم استعداد. بذاریم من آقای صفوی رو ببینم. آقای صفوی کارآفرینه، ببینیم به قرار مردم کارآفرینم، منم کارآفرینم. بعد رفته که
خیلی دلسوز
با به زنگ زدیم گفتم آقا ما راهنمایی کن، بند خدا زحمت کشید فایل رو برای ما فرستاد. خب تجربه
استاره پخشش کن بشنوم منم ببینم چی
آقا من پخش بکنم ولی به چی شما چه استفاده
ای دارید؟
با سلام، من صفوی هستم، مدیر یک کارگاه در واقع قطع سازی. خدمتتون عرض کنم که ببینید توی جذب نیروی انسانی وقتی داریم استخدام میکنیم زیاد چیزی از استعدادهای در واقع اون بچه‌هایی که ما داریم جذب میکنیم دیده نمیشه. توی عمل کرده که ما میبینیم که یکی از بچه‌های در واقع فعالیت رو بهتر از دیگران انجام میده، خب باید تشویقش کنیم و که بتونه جایگاه خودشو توی اون فرایند پیدا کنه. این اصلا به نفع ماست، میدونید، چون اون با هر حل مسئله‌ای که میکنه، با هر عملکرد مثبتی که میده، اصلا خودش از اون کارش لذت میبره. وقتی که لذت ببره کار در واقع چیه؟ بهتر انجام میشه، راحت‌تر توی کار. این باعث میشه که بچه‌های دیگه هم به یک شادمانی نسبی میرسن تو سطح در واقع کارگاه. میدونید اون کاری که انجام میده با لذت انجام میده، وقتی ما هم تشویقش میکنیم دیگران هم استعدادهای دیگه خودشونو بروز میدن. ببینید ما فرضا میبینیم که عمل کردی و یکی از بچه‌ها خوب داره انجام میده، خب تشویقش میکنیم. حالا تشویق اینطوری نیستش که مثلا خودش هم خوشحال میشه از اینکه داره یه کاری رو از دیگران مطلوبتر و بهتر انجام میده و این باعث لذت خودش از کار میشه و این احساس شادمانی که تو کارگاه به وجود میاد بقیه استعدادهای خودشون رو نشون میدن.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشی.
فراد بازم لبخند میزنی
تو. من خوب آقای صفوی
لبخند میزنی، من فکر می‌کنم بخوای
خب نکن دیگه برادر من، نکن. ببین چه چیزیه، به یکی از عزیزان پیام داده که بر اساس میزان موفقیت عمل کرد در نقش فعلی باید کشف استعداد کرد.
موافقم،
باید به صورت منظم و متداول از کارمنداتون پرسجو بکنید ببینین که علاقه مند هستن به اینجایی که دارن کار میکنن یا نه.
خب حالا علاقه من نباشن چی؟
نمیشه دیگه، خب نمیشه. بیا
اخراجش میکنی؟
آقا این تنابو داره میبنده موسیقی افرد. ما از هر کنونم چرا برداشت متفاوت میکنیم؟ آقای صفوی ببین چقدر خوب گفت. آقا اگه یه نفر علاقه‌مند بشه در یک مجموعه کار بکنه،
بله،
خیلی خوب کار بکنه،
بقیه هم نگاه
میکنن، این الگو میشه، بقیه هم نگاه میکنن که خوب، اون کار خوب انجام بدن. اما الان آقای اوس جعفر داره تنها میبره
بالا،
میبره این سر سالون و اون سر سالون. آقا میگه اینجا سیرکه که آقای اوس جعفر میخواد بند بزنه اون ور، میخواد بره عملیات، بابا جو میگیره تشون. بیا ما آقای آجوری رو من میدونم دیگه، آقای آجوری این آجوری چرا آتیش تو دهنش داره میریزه؟
خب بلد استعدادشه همینا رو میگه بچه ها کار نمیکنن، استعداد کور میشه.
آقا ما گفتیم یه نفر استعداد داشته باشه تو بس، حالا فوتبال روپایی میزنه بره اونجا روحیه بگیره، نه اینجا میگه سیرکه که عملیات جانگولر انجام میده. آقا پاشو بریم تو خط، پاشو ببینم محمودی واقعا من نمیم شما هیئت مدیره
من بالا نگاه میکنم
تا فردا این کارخونه پر از ماجره پاکار. خداحافظ.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
خادم های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشانه سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسه ایم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد: شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کم هزینه زود بازده. شنوندگان خوب کم هزینه زود بازده سلام، من سعید زار محمدی ام. در این مجال همینطور که میدونید به سراغ کسب و کارهایی میرم که احیانا با هزینه های کم انجامشون داد و بعد از اینکه اون خدمت رو کسی یاد گرفت میتونه که به بازدهی سری برسه. در این مجال در خدمت خانم دوخانچی هستیم، ایشون طراح صنعتی هستن و میخوایم باشون در مورد طراحی صنعتی صحبت کنیم. سلام علیکم بکنیم و بریم ادامه مصاحبه با هم بشنویم. خانم دوخانچی سلام.
سلام،
عزاده خوبی؟
خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و اینکه الان میتونم در خدمت شنوندگانتون باشم.
خیلی ممنونم، ما هم خوشحالیم. و اینکه الان به ما بفرمایید که اصلا طراحی صنعتی چه نوع شغل است، چی هست، شما دقیقاً چیکار میکنید؟
طراحی صنعتی در واقع طراحی محصول هست اگر بخوام به صورت خیلی واضح بگم، و اینکه خیلی گرایش‌های زیادی رو داره طراحی صنعتی، از طراح خودرو بگیرین تا طراح طلا و جواهر تا طراح دیوان‌ها و وسایل آشپزخونه و لوازم خانگی، همه اینها گرایش‌های یک طراح صنعتی است که ما توی حوزه 3D کار می‌کنیم. کار بنده سه‌بعدی کردن محصولات هست. حالا باز همین حوزه باز به دو قسمت تقسیم میشه، یکی قسمت 3D کردن که بتونن اون محصولی که 3D میشه به صورت واقعی بسازنش، و یکی برای نشون دادن اون محصول صرفا به صورت هنری هستش که بنده خب چون به قسمت هنریش بیشتر علاقه دارم، سه‌بعدی سازی محصول رو توی بخش هنری انجام میدم.
یعنی این که مثلا یک محصولی رو یه شرکتی داره،
بله،
و میاره برای شما، میگه که این رو برای من سه‌بعدی کنید که من یک فایل از این فایل سه‌بعدی داشته باشم بتونم مشتریام نشون بدم.
بله، معمولا توی سایتشون میذارن که بتونن به صورت سه‌بعدی محصولات رو مشتریا ببینن.
چگونه این هنر رو فرا گرفتید؟ با چه نرم افزاری کار میکنید؟
من در ابتدا نرم افزار 3D Max رو یاد گرفتم و بعدش خب یک مدتی دانشجو بودم، کارهای مختلف میکردم تا با اینکه با شرکتی که الان باهاش کار میکنم آشنا شدم.
خب برگردیم یه ذره عقب‌تر، همون دانشجو بودم کارهای مختلفی میکردم نقطه شروع شنوندگان ما احتمالاً باید باشه برای طراحی صنعتی. چه کسانی میتونن برن طراحی صنعتی بخونن؟ چه علایقی، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟
حقیقتا من خودم به خاطر این رشته رو انتخاب کردم، چون حس می‌کردم راحت ترین رشته برای من میتونه این رشته باشه، چون طراحی
راحتیش رفتی.
دقیقا به خاطر راحتیش رفتم، یعنی چون میدونستم که میتونم به راحتی درسای این رشته رو پاس بکنم و به راحتی مدرک کارشناسیم رو بگیرم، علاوه بر این که خب یک رشته خیلی خوبی هست و
بازار
کار خوبی هم شنیده بودم که داره.
خب حالا این سوال، فرمودید اشاره کردید به طراحی دستی، قبلش شما طراحی دستی انجام میدادید؟
نه، من برای کنکور یه دونه کلاس رفتم که طراحی دستیم یکم قوی بشه، اما در کل از بچگی طراحیم نسبتا خوب بوده و علاقه من بوده.
پس یعنی کسی که میخواد بیاد طراحی صنعتی بخونه حتما با مقوله طراحی که حتما علاقه من باشه؟
به مقوله که طراحی دستی تا حدی باید علاقه من باشه، بله، بدون علاقه چون اون کار پیش نمیره. توی بخش طراحی دستی اگر بخوایم قوی بشیم خیلی لازمه که زیاد طراحی کنیم، یعنی هر روز حداقل یک ساعت بخوایم طراحی انجام بدیم.
طراحی دستی پایه است دیگه، ما می‌خوایم برسیم به کار با نرم افزار.
بله، برای در واقع پاس کردن درس‌ها و اون خوندن اون رشته و آشنایی کامل با رشته طراحی دستی ابتدا لازمه، ولی در انتها الان همه کارها به سه‌بعدی سازی توی نرم افزار خلاصه میشه.
چقدر از واحدهای درسی تو دانشگاه به این مقوله در حقیقت نرم افزارا میپردازن و دست شما رو قوی تر میکنن تو نرم افزارا؟
متاسفانه فقط یک درس هست که به ما نرم افزار سالید رو درس میدادن که الان برای ورودی های جدید عوض شده، نرم افزار راینو رو بهشون درس میدن که خیلی نرم افزار بروزتریه و خیلی بهتره، و ما میگیم کاش که ورودی جدید بودیم نرم افزار جدید یاد میگرفتیم.
پس برای عزیزان شنونده ما توصیه میکنید که نرم افزارها رو از آموزشگاه های آزاد یاد بگیرن یا اینکه خودآموز؟
پیشنهاد میکنم اول تشخیص بدن که چه جور آدمی هستن. اگر آدمی هستن که خودشون به صورت خودآموز کارو پیگیری میکنن و میتونن که انجام بدن، به صورت خودآموز خب به صرفه تره. اما اگر میبینن که لازم هست که حتما یه کاری بهشون داده بشه و ازشون بازخواست بشه اون کار، بهتره که کلاس‌های حضوری یا آنلاین ثبت نام بکنن.
هزینه‌هاشون چجوری میدونید و چقدر زمان میبره؟
هزینه‌هاشون حقیقتا تغییر کرده. من در جریان اونش
آخرین چیزی که میدونستید
آخرین چیزی که میدونستم هزینه 1,500,000 بود برای یک کلاس.
شامل چند جلسه چند ساعته بود؟
شامل فکر میکنم 12 جلسه 1.5 ساعت بود.
ولی خب این دیگه تضمینی مثلا 3D Max رو آموزش شما میدید به شرط تمرین؟
با شرط تمرین آموزش میبینن، ولی باز نیازه که خودشون برن آموزش ببینن. هیچ وقت کامل نیست، چون این نرم افزارها انقدر گزینه های زیادی برای یادگیری داره، امکان نداره توی 12 جلسه بتونن کلش رو یاد بگیرن.
یعنی اصول پایش رو یاد میدن در اصل اونجا؟
بله، اصول پایه تا جایی که آدم بتونه کارش را بیفته، کارش انجام بشه.
ولی خب میفرمایید که کار جوری هست که برای تسلط کامل باید انجامش داد، یعنی بله. از این دست خدماته؟
برای اینکه دستش راه بیفته بله، لازمه که هی کار انجام بده و اینکه دور نیفته از کار با اون نرم افزار.
کار مجانی رو پیشنهاد میدید در اوایل؟
در اوایل بله، چون براشون رزومه میشه. تا جایی که براشون رزومه میشه و اینکه حس میکنن که هنوز جا برای یادگیری دارن، تا یه حدی خوبه. ولی از یک جایی به بعد باید حواسشون باشه که چون مجانی کار کردن، تا یه جایی برای آدم رزومه میشه و به آدم انگیزه میده.
خب این جاها رو تبیین کنید برای ما، این جای کجاست؟
اینجا اون جاییه که آدم حس میکنه خب به یه نقطه رسیده که اطرافیانش از انجام همون کار به درآمد رسیدن، و وقتی که میبینه اونها به درآمد رسیدن خب میگه خب پس چرا من به درآمد نرسیدم.
خب بعد الان شما برای این کار آزاد رو پیشنهاد میکنید یا استخدام شدن در شرکت ها؟
کار آزاد رو پیشنهاد میکنم که به صورت پروژه‌ای باشه، چون که تایمش دست خود آدمه و البته باز این هم بستگی داره به هر آدمی که چه شکلی هستش. من آدمی هم که دوست دارم کل زمانم دست خودم باشه و خودم تعیین بکنم که از این ساعت تا این ساعت دلم میخواد کار بکنم و از این ساعت تا این ساعت دلم میخواد استراحت بکنم. پس در نتیجه با توجه به اون پروژه رو یا قبول میکنم یا رد میکنم.
خب به جنبنی تا الان برسیم، به این رسیدیم که در باب کم هزینه بودنش، یک 4 سال دانشگاه رو که میخواد و بعد از اون هم برای یادگیری هم میتونیم خودآموز عمل کنیم، هم کلاس هایی که آخرین قیمت که شما داشتید 12 جلسه 1,500 بوده، الان احتمالا خب گرونتر شده، مطمئنه الان گرونتر شده بله. ولی خب دیگه نه به اون صورت، مثلا زیر 10 میلیون دیگه، همچنان زیر 5 میلیون 10 میلیون و یه هم هزینه همچینی و پشتکار زیاد. اینها هزینه هایی که تا الان انجام شده برای یک طراح صنعتی شدن. و اما حالا برسیم به بازدهش. بازدهش بعد از این سالهای یادگیری یا دوره‌های یادگیری ما میرسیم به بازدهی. بازدهیش چجوریه؟ بر چه اساسی این پروژه ها برآورده مالی میشن؟
بر اساس اون میزان کاری که، میزان سنگینی کار، میزان مدتی که روی هر پروژه گذاشته میشه و میزان سختی کار. مثلا شاید یک پروژه جزئیات کمی داشته باشه و خب زمان کمتری هم میبره، قطعا ارزونتر حساب میشه، ولی یه پروژه‌ای که خیلی جزئیات کار بالاست و لازمه که مثلا یه سری جزئیات بیشتری روش انجام بشه، خب قیمتش هم بالاتر.
مثلا همین مثالی که اول برنامه زدید، گفتید که هم طراحی لیوان میکنیم هم طراحی خودرو.
بله، خب قطعا یک طراح خودرو خیلی جزئیات زیادی داره و نیاز به دانش بیشتری هم برای طراحیش هست، و به خاطر همینم خب قطعا طراح خودرو خیلی فرق میکنه با کسی که طراحی مثلا مبلمان یا لیوان انجام میده.
مبلمان رو پیشنهاد میکنید یا لیوان رو طراحی ساده رو برای ابتدای کار؟
اصلا خیلی بهتر هست، چون زود باز بهتر هست. طراحی خودرو نیاز به شاید چندین سال تجربه باشه و شاید خیلی خاکخوری بیشتری داشته باشه، اما طراحی لیوان که میتونه ارگونومی زیادی نداشته باشه، یا طراحی مبل که بیشتر ساخته میشه و بیشتر قابل ملموس هست برای اکثر افراد، خیلی راحت تره که با اونها شروع کنن.
احتمالاً بازار گسترده‌ای هم اون طراحی‌های صنعتی پیچیده ندارن، یعنی بازارهای خاص و هدف‌های خاصی دارن. چون مثلا ما که تولید خودرومون آنچنان حجم و مثلا تنوعش زیاد نیست تا اینکه مبلمان و لیوار و اینها. میتونم اونها بازار گسترده‌ای دارن موارد مصرفی.
دقیقاً همینطوره. و اینکه اگر بخوان، البته باز بستگی داره به خودشون، توی مثلا شرکت‌های ایرانی که خود رو تولید میکنن یک سری ماشین ها رو برمیدارن، بدنش رو ریدیزاین میکنن و عوض میکنن و خب اون کارها رو طراح صنعتی انجام میده. اما بیشترین بازار کار رو همین مبلمان و طراحی محصولات به خصوص محصولات لوازم خانگی داره توی ایران.
حالا مثلا یعنی یخچال و گاز و هود و این جزء طراح صنعتی حساب شد؟
شما از دستگیره در بگیرین تا همه محصولات طراح صنعتی تولید میکنن.
یک مرحله لازم الاجراست در تولید همه اینها دیگه، درسته؟ طراحی صنعتی.
بله، تو همه محصولات نیاز به یک طراح صنعتی هست و یک سری محصولاتی هم البته طراحی میشه توسط دیگر رشته ها، اما خب هیچ وقت اون زیبایی یا کارایی حد اکثری رو ندارن.
و اینکه جا افتاده هست این کار برای تولید کننده ها که ما حتما میخواییم این طراحی، مثلا آیا واقعا هر کسی که داره لیوان تولید میکنه از طراحی صنعتی بهره میبره واقعا، یا اینکه کسی که هوشمندتره بهره میبره؟
اکثرا دیگه بهره میبرن، ولی بجز اون شرکت هایی که کارشون کپی هست. اون شرکت هایی که کارشون کپی هست متاسفانه شاید یک طراح صنعتی استخدام بکنن که یکم اون طرح رو صرفا تغییر بده، ولی به خاطر قالب های آماده و اینا معمولا از طرح صنعتی خیلی ها استفاده نمی کنن.
خب اشاره کردی به کار آزاد، که اگر یک نفر استخدام شرکتی بشه و طراحی صنعتی انجام بده که خب حقوق و مزایاش مشخصه و طبق حالا قرارداد که می‌بنده یک حقوق مشخصی می‌گیره، احتمالاً یه پورسانتی هم بگیره برای کارهایی که انجام میده، ولی کار آزاد با چه ساعتی چه درآمدی میتونه داشته باشه؟ چه ساعت کار در روز چه درآمدی؟ ریالیش رو می‌خوایم بدونیم.
بستگی به میزان حرفه‌ای بودن اون فرد داره اول از همه. خب یکم محاسبه‌اش سخته، ولی حدوداً بخوام بگم حدود با اتلاف وقت 5-6 ساعت کار در روز تونه به درآمد ماهیانه حدود تا 2 میلیون برسه.
تا 2 میلیون 5-6 ساعت در تا چقدر این؟ یعنی تا چه مدتی درآمد اینه بعد میره بالا؟
حداقل شاید تا یک سال درآمد همین باشه تا میزان حرفه‌ای بودن فرد بیشتر بشه و بتونه هم تجربه کاری بیشتری داشته باشه، هم بتونه شرکت‌های مختلف کار بگیره.
خیلی از شما متشکرم خانم دوخانچی عزیز. اگر نکته‌ای دارید برای شنوندگانی که میخوان وارد این کسب و کار بشن در نهایت بفرمایید.
نکته‌ای که میتونم بگم اینه که نرم افزارهای به روز رو برن یاد بگیرن و نرم افزاری که مربوط به طراحی صنعتی، و اول از همه بتونن فیلد کاری خودشونو مشخص بکنن، اون رشته‌ای که میخوان توش کار بکنن رو مشخص بکنن. مثلا اگر میخوان که یک محصولی قابل تولید واقعی باشه برن نرم افزاری مثل سالید رو یاد بگیرن، ولی اگر نه فقط برای نشون دادن اون محصوله با یک نرم افزار مثل بلندر یا 3D Max هم میتونن اون رو نشون بدن.
خیلی خیلی متشکرم. با خانم دوخانچی صحبت کردیم که طراح صنعتی هستند و حرفه‌ای و بلد کار. اگر شما هم دوست دارید که من به کسب و کار شما سر بزنم و ازش مستند گزارش تهیه بکنم به 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت بکنید. من سعید زار محمدی حتما به خدمت شما خواهم رسید و از محصول شما استفاده خواهم کرد. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روش روشنی با داشت بیداری.